خب در دو لیله قبل موضوعی رو مطرح کردیم، بحث دوره جاهلیت. جان کلام این بود که این دوره جاهلیت که در واقع تاریک ترین دوره تاریخ از جاهلیت اولا، در بین این همه سالی که بر روزگاران گذشته، این فصل از تاریخ رو گذاشتن دوره جاهلیت، حد فاصله حضرت عیسی علیه السلام تا پیغمبر عظیم الشأن، یعنی از مسیحیت تا اسلام این تقریبا 700 سال رو دوره جاهلیت گفتن. دوره جاهلیت هم عرض شد جهل در مقابل علم نیست، چون اون جامعه بود که علم هم داشتن، بلکه جهل در مقابل عقل است. این جهل خطرناک است. ولی جهل در مقابل علم، شما نسبت به خیلی چیزها جاهلی، عالم نیستی، خطری هم ندارد. این علم اصطلاحی، نه اون علمی که العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا، نه اون علمی که اونا اولی العلم هستن. اونا رو نمیخوام، اون علم حقیقی که اینا همش یه وحدتی داره، علم و عقل و نور و اینها یه وحدتی داره، در عالم کثرت اسامی مختلفی پیدا میکنن. لذا در روایت داریم اول ما خلق الله مثلا العقل، اول ما خلق الله النور، اول ما خلق الله نور وجود مقدس پیغمبره. این همش یکیست، پیغمبر عقل کله، نور هست، خود وجودش هم که هست، در عالم کثرت اسامی پیدا میکنه. نه، همین علم مصطلحی که وجود داره. و قطعا دوره جاهلیت جهل در مقابل علم، چون دانسته میدانستن دارن چه کار میکنن. این چه این نبود که اینا ندونن، علم دارن. حالا این علمشون اشتباه است و یه بحث دیگریست، ولی با علم دارن این کار رو انجام. شما تدابیر نظامی در دوره جاهلیت گویای اینه، خود این اوضاع شعر و شاعری و اینها ناظر به همین موضوع هست. پس علم، جهل در مقابل عقل است. یعنی جامعه عاقلی نبود. این مشکلاتی به وجود آمده مال این بود که عقل نداشتن، فکر نمی کردن. جامعه بعدی که می شود جاهلیت اولا، یعنی بعد از سقیفه هست، اینم همینه، از عقل استفاده نکردن، از عقل کل هم استفاده نکردن. همه ما عقل جزء داریم، اما عقل کل فقط خاتم الانبیا و اهل بیتن. بازم عرض میکنم دلیل تأکید مکتب تشیع به عصمت انبیا و عصمت ائمه ناظر به همینه که اینا هرچی گفتن دیگه ردخور نداره، حتما صلاح دین و دنیاست. یعنی وقتی معصوم فرمانی میدهد، ولو این فرمان الان با دو تا چارتای ما سازگار نیست، اصلا این چنین نیست که ما حساب کتابمون رو کاغذ یه چیزه، امام یه چیز دیگری میگه، او درسته. اگر امام گفت دو تا میشود شیشتا، حتما دو تا شیشتاست، دو تا یکی، دو تا اون چه که تو میفرمایی، او عقل دیگه. یک وضع بشری است، ما گذاشتیم دو تا میشود 4 تا. وقتی میگیم آقا معصوم، معناش همینه، هر چی بفرماید، چه با علم ما جور در بیاد یا جور در نیاد، یا با عقل ما جور در بیاد یا جور در نیاد. این که بعضی ها نسبت به احکام الهی بازی در میارن، چون با علمشون میان جلو، باید تو باید با عقلت که نور محض بیای جلو، بعد عقلت هم اگر درست ازش استفاده و واقعا عقل باشه، در مقابل عقل کل زانو میزنه زمین، اما علم زانو نمیزنه. علم میخواد خودش به یه نتیجهی برسه، اما عقلی طوری نیست. عقل 2 تا 4 تا حساب کتاب میکنه برای این کار، نه، اونه، من این کاره هم، من خودم عقلم، میفهمم اونی که تو داری میگی، عقل کل درست داره میگه. این که میان برای امام شاخشونه میکشن، چرا؟ چون با علمش میخواد بیاد جلو، حالا هر کی میخواد باشه. مثلا محمد حنفیه وقتی میاد به امام رو نصیحت میکنه آقا اینجا برو اونجا نرو، چون با علمش داره میاد جلو. عبدالله ابن جعفر همیتور، ابن عباس همیتور، سایرین همیتور. و اتفاقا رو کاغذ حق با اینها بود، رو کاغذ اینا اشتباه نمی کردن. اونا گفتن آقا نرو به سمت کذا و کذا، بحث کوفه هم که مطرح شد محکم همیتوری، یعنی هر چی که اینا گفتن درست از آب در اومد بیرون. اما درست چیه؟ مطلب درست کجاست؟ علم میگه اینها بیوفایی کردن به حسن ابن علی، تجربه داره میگه، تازه تجربه‌ای که فوق العلمه. اینها بیوفایی کردن نسبت به امیر المومنین، پس خیلی رو چوب اینا نرو. این الان علم هست یا نیست؟ هست دیگه. اما امام چجوری کار میکنه؟ امام میگه نه، من باید برم، اینا دعوت کردن باید برم. خب با عقل نسبی بشر چطور؟ اینم جور در نمیاد. اما امام میگه نه. الان کار امام حسین علیه السلام علمیست یا علمی نیست، عقلیست یا عقلی نیست. اینی که بعضی درک نمی کردن ناظر به امام میگه نه من میرم. خب بفرما. آ چرا میخوای بری؟ مردم گفتن. خب مردم گفته باشن، باشه، یه مبنایش برای ما. ببینید شما در منظومه فکری امام و حضرت آقا مردم چه جایگاهی دارن، در منظومه فکری دیگران مردم چه جایگاهی دارن. دیگران مردم رو ابزار حساب میکنن، به عنوان یه ابزاری، اما اونا نه، اونا اعتبار قائلن، مبنا داره براشون، یه موضوعیت مستقلی داره خود مردم. مثلا امیر المومنین بعد از 25 سال که حق رو غصب کردن، بعد 25 سالی که صبر کرده، شما یه دقیقه تصور کنید میتونید یه دقیقه یا نمیتونید. صبرتو و فی العین قضا و فی الحلق شجا. من 25 سال صبر کردم، حالم این چنین بود، استخوان در گلو، خار در چشم. شما میتونی؟ ماهی داری میخوری یا اینقدر تیغ گیر میکنه میخوای بمیری؟ 25 سال امام اینچنین. حالا بعد که دلیل رو قبول میکنه، چه چند تا دلیل امام قبول میکنه. اولیش این است، لولا حضور الحاضر، چون شما اومدید خواستید من اومدم تو میدان. غیر از اینه امام حسین هم اینجا میگه مردم خواستن ما هم رفتیم. منتها الان فرقش اینه، در دوره حضرت ولی اصلا مردم باید بخوان، اما دیگه این چنین نیست. امام حسین نایبم فرستاد جناب مسلم بن عقیل و اون قضایا اتفاق افتاد. اونایی که نایب امام رو تنها گذاشتن، خود امام رو هم تنها گذاشتن. اما در دوره حضرت ولی اصل مردم هستن، اما دیگه باید با عمق وجودشون، فقط شعار کافی نیست، فقط جو و فضای عمومی کافی نیست، باید عمیقاً این رو بپذیرند که امروز حجت باید بیاد. ولی امام حسین با عقل بشری جور در نمی اومد، گفت باشه من میرم و رفت. بعدم تاریخ ثابت کرد که کی پیروز میدان هست، ولی که همون روزا شعار میدادن یزید و امالش که ما آقا کشتیم، چنین کردیم، چنان کردیم، خیلی شلوغش میکردن. اما اونا چند سباهی بیش نبود، بعد معلوم شد خیال کردن زینب رو اسیر کردن، در حالی که زینب شام رو اسیر خودش کرد. یه خانواده نیستن که در بند کسی در بیان بیرون، مثل الان تمام دنیا رو شلوغ کرد که ما زدیم چیکار کردیم چیکار کردیم. خب زدی که زدی، چی شد؟ به کدوم هدفت رسیدی؟ ولو که تمام بوغای تبلیغاتی بنی امیه در خدمت یزید بود که بگه ما در این جنگ پیروز شدیم، کشتیم حسین ابن علی رو. اینه که جواب نمیده. به هر حال غرضم اینه که عقل جامعه جاهلی جامعه ای بود که درش عقل نبود، نه اینکه علم نباشد. حالا قرآن یه اوصافی هم برمیشماره برای جامعه جاهلی. من یکی دو سه نمونش رو عرض بکنم محضرتون، چون فرصت هم نیست دیگه، شب آخر است. قرآن وقتی میخواد جاهلیت رو مثال بزنه، یکی تبرج الجاهلیت الاولا رو مطرح میکنه. یعنی چی؟ یعنی این آیه در سوره مبارکه احزاب آیه 33 که بعدش هم ادامه آیه برای اهل بیت است، خطاب صدر آیه برای زنان اهل بیت است به طور خصوص و بعد عموم برای همه مردم هست. میخواد جامعه جاهلی رو نشون بده که این جهل رو برام باز تأکید میکنم، جامعه جاهلی که عقل ندارد، جهل در مقابل عقل است. حالا ویژگی‌هاش چیه؟ یکیش زنده به گور کردن دخترانه که شب اول محضرتون عرض کردیم. خب اصلا این جامعه چجوری است؟ الان ما میخواییم ببینیم ما الان کجا هستیم؟ جامعه ما الان جاهل هست یا نیست؟ ما الان دوره جاهلیت هستیم یا نیستیم؟ با این شاخص‌ها؟ تازه همون جاهلیت اولا، جاهلیت دوم که عرض شد که بعد از همین سقیفه به وجود آمده، او یه بحث دیگریست، باید فاطمیهی باشد و مفصل باشه تطبیق بدیم با اونجا. اما الان ما قرآن برای الان هست، 100 سال آینده هم کسانی که اون برای الان اونا هم هست، حیات داره، قرآن زنده است، همین الان داره حرف میزنه. چرا داریم که میگن وقتی قرآن میخونید طوری بخوانید که یعنی آیات بر شما نازل شده است؟ چرا در ترتیل هم میگن ترتیل؟ معناش این نیست که، این معنای به اصطلاح معروفش اینه که حالا با این الهان و کذا و کذا ترتیل قرآن میخونن با قواعدش، اما ترتیل در روایات، یعنی وقتی شما آیات بهش رو میخونی حالت منقلب بشه، بشاش بشی، امیدوار بشی، آیات جهنم رو هم که میخونی دگرگون بشی. این میشه ترتیل. قرآن زنده است، قصه های قرآن برخلاف بقیه قصه هاست، تقریبا 2/3 قرآن عزیز ما قصه است. قصه های بشری برای خوابیدنه، قصه های قرآن برای بیدار شدنه. فرقش اینه، بشر وقتی قصه تولید میکنه میخواد کلا سرت بگذاره، وقتی قصه بافی میکنن میخوان یه حقیقتی رو پنهان بکنن، وقتی قصه بیان میکنن یه چیزی مد نظر هست میخوان در قالب قصه به تو القا بکنن. حالا حق باطل اینا چه کار نداریم. لذا خیلی از این قصه ها میگیم آقا اینا همه افسانه هست، ما اینقدر زیبا پرداخته شده ما قبول داریم، اما قصه های قرآن که اینطور نیست. قصه قرآن برای بیدار شدنه. قرآن وقتی میاد جامعه جاهلی رو داره وصف میکنه یه منظوری داره، یعنی من دارم شاخصه میدم، شما جامعتون با این چند تا شاخصه ببینید چقدر شما در جامعه جاهلیت هستید یا نیستید. شاخصه داره دست ما میده. یکی بحث همین تبرج جاهلیت هست که بابا زنها خودنمایی میکردند و این ممنوع شده، تبرج نباید انجام بده، الگو نباید از جاهلیت بگیری، یعنی تو راه رفتنشون عشوه‌گری میکردند. آقا جامعه جاهلی، جهل در مقابل عقل، خروجی چجوریه؟ ما چجوری تشخیص بدیم؟ یکیش از زنان هست. جامعه ای که زنانش عشوه‌گر هستند، مقید به قیود نیستن، مؤدب به یه سری آداب نیستن، این جامعه جامعه جاهلیت است. هر کس هم راضی باشه به این، او هم در جهل به سر میبرد و اگر در این حالت بمیرد مرده است به مرگ جاهلیت. حالا شما مصلحت هایی مد نظر میاری، آقای قانون رو نگیم، اون ابلاغ نکنیم، من زیر بار این نمیرم، من اینو قبول ندارم، به قول از امام قانون تو رو قبول نداره، او یه بحث دیگری است. این که ما میگیم آقا ایادی ابلیس از جن و انس برای احیاء دوره جاهلیت است، این افسانه نیست. چطور الان نسبت به کشورهای منطقه ما میگیم آقا اردوغان و کذا و کذا دنبال احیاء حکومت عثمانی هستند؟ به هوش باشید، به گوش باشید. الهمین هم داریم میگیم که آقا دنیا استکبار دنبال احیاء جاهلیت است. یکیش هم همینه، تبرج جاهلیت است. دیگه بیش از این نمیگم، معلوم شد. آره، این شاخصه خیلی مهمی است که ما در جامعه چون همه شاخصه ها رو باید بذاریم کنار هم. اگه از این 4-5 تا شما 1/5 معلوم شد ما هستیم یا نیستیم، بعد بریم سراغ بقیه شاخصه ها، چون همش رو با هم باید دید. مثل یزید، قدیم میگفتن چی گاهی تو منبر؟ میگفت آقا یزید امام حسین باش مخالفت میکرد، چون یزید شرابخوار بود، قمارباز بود، سگباز بود، میمون داشت. خب الان خیلی دارن هم توی تهران اگه ایتره پر یزیده، یزید همه یه سگی گربه. تازه الان یه ایوانات عجق و جقی دارن که یزید بیچاره داره میگه بابا ما یه سگ و گربه داشتیم، تهش آره یه میمونی بود دیگه. شراب، بابا ما یک دو مدل شراب میخوردیم، الان که بابا حالا ما هم یه حرمسرایی داشتیم، ناسلامتی خلیفه بودیم، آره الان که ماشاءالله هر کی 4 تا خونه تیمی داره دیگه. مثلا دارم عرض میکنم، بله اینا حتما بده، حتما بده. قانون باید جلوی این رو بگیره. خب یعنی چی جامعه اسلامی سگ اینقدر درش زیاد باشه؟ بعد با این صدماتی هم که دارن وارد میکنن، گو آدمی هست بگه 2-3 مثقال. تا میگی مثقال حواست میره یه جای دیگری، نه 2-3 مثقال خریت زخران عیبی نیست. توقع چی داری دیگه؟ 2-3 مثقال خریت زخران عیبی نیست. آدمی هست که الحق 2-3 خروار خر است، وقتی ارزش ها زده ارزش بشن با کلاسی میشه نگهداری مثلا سگ نجس العین. آدم ها رو دارن میکشن تو غزه با بدترین وضعیت، بعضی خفه خون گرفتن، اما حالا یارون یه سگ ولگرد حمله کرده اونم زدنش، او چه قوقای را میندازن. آره حقوق حیوانات، بله بهترین حقوق رو برای حیوانات اسلام تعریف کرده. ببینید اولویت وقتی جابجا میشه، ارزش ها جابجا میشه، معناش همین. حالا قرض، حالا ما بیایم الان فقط شاخصه یزید ایناش؟ نه، یه چیزای دیگری هم یزید داشته که امام حسین باعث شد قیام بکند بر علیه این یزید. یزید از یک خطوط قرمزی عبور کرده بود. حالا جامعه بعدی، جاهلیت شاخصه بعدیش رو، حمیت الجاهلیه، که این مربوط به جریان صلح حدیبیه است، در سوره مبارکه فتح آیه 26. اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه، مقابلش چی است؟ فانزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين. پیغمبر حالا آمده بیان به سمت کجا؟ مکه، موقعی که حضرت در مدینه هستن، بیان برای عمره، مقابلشون رو گرفتن تا منجر به صلح حدیبیه شده. خب یه عده اینجا ناراحتن، خشم غیر مقدس است. حمیت معناش همینه، غیرت کورکورانه است، غیرت از سر نفهمی بهش میگن حمیت. غیرت خوبه، اما وقتی از اندازش رفت بالا شور شد زندگیت رو به هم می‌ریزه. این حمیته. یا خشمی داری غیر مقدس هست، یه خشم اجتماعی به وجود میاد، این حمیته. مثلا حمیت یعنی چی؟ یه اتفاقی افتاده هنوز صدق و کذبش معلوم نیست، نمیخوایم خلاصه قبر بشکافیم، اما برگردیم به 1401 ببینید یه اتفاقی افتاده هنوز هیچ مقصر معلوم نیست. بعد چه شلوغ بازی در میارن حتی جامعه مذهبی خود ما هم، فتنه 1401 فرقش با بقیه فتنه‌ای بود که بعضی از مذهبی ها هم همراهی کردند. بعد ما هنوز از اربعین بر نگشتیم، بینی آدم متدین ما یه روی انتظامی رو مقصر میدونه، بعد عذرخواهی بکنی، بعد چنین بکنی، فلان بکنی، بعد دیگران هم میان همینطوری، طوری که اصلا معلوم نیست قصه چیه. دو روز دندون رو جگر بگذاری یه ها مملکت و نظام اسلامی و مردم رو همه رو میبرن به یه چالش و سراشیبی سقوط که چی شده که الان یه نفر مثلا افتاده و مرده است، هنوز هم دلیل مرگش معلوم نیست. بله اگر اون چیزی که اونا میگفتن بود، بله یه خشمی وجود داشت، فرقی نداره. همه بهش میگن حمیت، دنبال یه جوی همه میرن بدونی که هنوز معلوم باشه چی به چیه، کی به کیه. یه خشم غیر مقدسه. اگر جامعه این چنین باشد، این جامعه جامعه جاهلیت است. اما یه وقت نه، اتفاقی میفته میگه صبر کنیم ببینیم بزرگتر ما چی میگه، عقلا چی میگن، مجاری قانونی چی میگه. این معلومه جامعه جامعه عقل محوره، جاهلیت نیست، میفهمن. جامعه جاهلی گول دشمن رو میخوره، جامعه عاقل نخیر. الان توی جنگ 12 روزه چه اتفاقی قرار بود رقم بره؟ اونا خیال میکردن که جامعه جامعه جاهلیت، فرصت خوبیست، موشک میزنن از داخل مردم میان و با خیال خودشون یه سنتی و سنتی با هم زده بودن، گفتن دیگه تموم میشه جمهوری اسلامی، فاتحش هم خوندن، مجلس ختم هم گرفتن. او یارو که هنوز هم به قول او عزیز ورزشکار هنوز دارد ننش پول میگیره، اونم عنوان پادشاه انتخاب کردن تو برالشی ببر. آه دیدن نه، جامعه جامعه جاهلی نیست. آره صبح زده شده مردم موندن، بله طبیعیست مختصر اضطرابی به وجود میاد، اما همه موندن. بعد چند ساعت نصب میشن فرماندهان، حمله صورت میگیره با اقتدار کامل. اون همه اونا تبلیغات کردن به نتیجه نرسیدن. حالا الان چه اتفاقی داره میفته؟ این دستاورد رو، این فرصت رو دارن تبدیل به یه تهدید میکنن با اختلافاتی که بعضیا دارن دامن میزنن. پس اینم حمیت جاهلیت است. وقت نقطه مقابل چیه؟ میفرماید که فانزل الله سکینه علی رسوله و علی المؤمنین. اگر شما رهبر رو و مؤمنین رو در حال سکینه دیدید، آرامش دیدید، این جامعه جامعه جاهلی نیست. که شما در فتنه ها دیدید گاهی افراد میگن آقا دیگه تموم شد، یعنی خودی ها هم تحت تأثیر قرار میگیرن. حالا یکی از این آیون اهل منبر، حالا خوبم نیست اینم پخش بشیم، یعنی آمده بود بعد تو همین ایام فتنه و اینا حساب جلسه رفت و به استقبالش که مثلا راهنمایی کنه، صندوق زد بالا و لباسا رو پوشید و از این حالا اسم مارکش ما بلد نیستم، من لباس مارک هم پوشیده و تو حاج آقا این چه تیپی؟ گفت معلوم نیست که ما از قوم اومدیم تا اینجا سر جاش باشه. یارب شعورش بین. اما نه، اونایی که مؤمن واقعی هستن نه خیر، میگن آقا ما آرامش داریم. الان تو این ایام هر وقت تو قضایی پیش میاد، نشستی پیش یه کسی دیدی خیلی آرامش داره، اصلا امیدواره به آینده، قدرتمندانه حرف میزنه، این معلوم مؤمنه. این معلومه دارای سکینه است. اما اینه که خودشون رو باختن، آقا ما حتما باید فلان قرارداد امضا بکنیم، حتما باید مثلا بریم فلان، اینا معلومه تو جاهلیت دارن زندگی میکنند. بریم شاخصه بعدی. شاخصه بعدی حکم الجاهلیه هست، سوره مبارکه مائده آیه شریفه 50. افا حکم الجاهلیه. قصه چیه؟ یه جمعی از سران یهود آمدن پیش پیغمبر گفتن آقا ما یه اختلافی داریم، شما یک آقایی بکن بیا اختلاف ما رو حل کن. میدونی چه اتفاقی میفته؟ اگر شما اینو امضا بکنی برای ما این مشکل رو حل بکنی، همه ما میایم سمت شما، یهو شما قدرتمند میشی. ای چه پیشنهاد خوبی، یه واسطه گری است. شما میخوای بگی آقا این دو تا بشین دو حرف حسابتون چیه؟ شأن پیغمبرم که شأن قضاوت معصومه. گفتم فقط جسارتن یه آخر کار حق رو به ما بده. آره یه ما مخلص تم هستیم، حکم بده اما حکم جاهلی بده. قرآن میگه این جامعه جاهلیت یکی داره همین حرف میزنه که شما برای امتیاز دادن به دشمن که یه منفعت جزئی گیرت بیاد، لن ترزا، لن نفی عبده، یهود و نصارا از ما راضی نخواهند شد. ای که شما خیال کردی هسته‌ای دادی، موشک دادی، نه خیر، تا ناموست هم ندی، تا هر چی که داری ندی، ولکن نیست. یارو مثل شطور میمونه، شطور سردش شد، جایی نداشت، یه نگاهی کرد و دید آه طویله این بوز بدبخت و گوسفندا رو پیدا کرد، اومد گفت اجابه یه تریپ دموکراسی و روشنفکرانه، جناب بوز، آقای گوسفند خیلی سرده، منم که شما مزاحمتی ندارم، اتفاقا حفاظتم میکنم از شما، گوشام سردشه، اجازه میدی من کله رو بیارم تو؟ اتفاقا برای شما نمیفته، شما پایینید، من بالا کلمونه سرد، منم بیرون هستم قدرتمندم، جلو در طویله رو گرفتم، گرگ، گربه، سگ، شغال، خروس، هرچی هم بخواد بیاد همین یه لگد بزنم رفته تا او طرف میرم. گفتن با هم یه نگاهی کردن، یه دیگه گفتن نه آقا اصلا برای چی طویله ماد، برو چرا کار دینم. یه دیگه گوسفند خرسفت علی خر بیچارم گفته آقا این کارا چیه؟ خب راست هم میگه، حالا بیرون که داره یه نگهبانی هم میده، حالا یه کلش همین بالاست، کاری به ما نداره. آخر قرار دادی بستن گفتن اشکال نداره یه انجام، کلش آورد داخل، یک خوشپش هم کرد با اینا و شوخی و لبخند و بالا لبخندی هم با هم زدن و بالا بود اینا. بعد گفت که آقا بارون هم گرفت ها، خیلی شما پاهم هم بیارم داخل اتفاقی نمیفته، من کرک دارم، بارون بزنه بوگندش خودتون اذیت میشه. گفته باشم باز دوباره عرضه گفته آقا ای خوب ماشالله قد دراز پاهاشم باشه، اتفاق ما همی زیر اشغالمونو میکنیم یا هنچه. خلاصه اومد داخل و اونا رو بیرون کرد. خیال کردی الان ول میکنن اینا؟ امتیاز دادن به دشمن به هی نهون، به ای نهون، یعنی داری تو دوره جاهلیت زندگی میکنی و باختی، بدم باختی. خیلی هم الان ما تو جامعه جاهلی هستیم یا نیستیم؟ بالاخره میگه حکم الهی رو رها بکن به خاطری که الان یه چند سبایی منفعتی بوده باشد. و این سخنان از هر حلقومی بیاد بیرون، این حلقوم حلقوم باطلیست، یه کسیست که تو تیم دشمن داره بازی میکنه. ولی عقل میگه تو بیای حتی بری دیدن مرجع عظیم الشأن برای که مثلا هشت شعبی رو شما خلع سلاح بکنی، تو کدوم زمین داری بازی میکنی؟ سفر عربستانت کجا؟ موکب زدنت کجاست؟ خلیج سلای هشت شعبی کجاست؟ ببینید چه وحدتی وجود داره. یهو اونجا میگن هشت شعبی باید خل سلاح بشه، اینجا میگن حزب الله باید خل سلاح بشه، شما هم که باید بعضی از قراردادها رو امضا بکنید، حکم الهی رو بر رها بکنی. مقاومت رو، مقاومت قوی ترین حکم الهی است در تمام دوران ها. مقاومت رو از دست بدی یعنی تمام داراییت رو از دست دادی. مقاومت رو از دست بدی باید ادعا بکنیم که از اسلام خارج شدی. کسی که مقاومت رو رها بکنه معلوم بوی از مکتب اهل بیت عصمت و طهارت نبرده. آخریشم بگم، آخریشم اینه، ظن الجاهلیه در سوره مبارکه آل عمران آیه 154. ظن جاهلیت چیه؟ آ اسلام در بدر پیروز شدن. یه صلواتی نهایت بفرمایید. اول اسلام هست، اونا هر کاری دلشون خواست کردن. خب دیدن که نه آقا، الان چاره ای جز مقاومت نیست، ایستادن مقابل شرک و کفر. با چه تعدادی؟ با یه تعداد بسیار اندک، کم من فئه قلیله. در هیچ اینا با هم مساوی نبودن. اینا یه دونه اسب، اونا اونقدر اسب داشتن، اینا اینقدر شمشیر، هیچ چی قابل مقایسه نبود. نه امکانات نظامی، نه تعداد، نه سواره، نه پیاده، هیچ. از لحاظ تعداد 313 نفر، اونا بیش از 10 برابر. هیچی نیست، هیچی جور در نمیاد رو کاغذ. اینا یه مشتی آدم به حسب ظاهر آسوپاس، اونا همه قدرتمندان و صاحبان کمپانی ها و کذا هستن، اونا تمام سلاح ها رو دارن، اینا هیچی ندارن. با زحمت و مشکل تونستن 4 تا شمشیر درست بکنن، اما در عوض چیزی داشتن که نداشتن، اینا ایمان داشتن، رفتن میدان و بردن کار با همه تعداد شهیدی هم که داشت، که فضیلت شهدای بدر به عنوان یه شاخصه مطرح هست. خیلی خوب، این پیروزی یک احساس قدرتی داد به اینها، درستم بود که آقا دیدن قدرت پروردگار رو. منتها اشکال کار کجاست؟ اشکال کار اینه زود فراموش کردن. یک، دو، غرور اونها رو گرفت. آیون فراموش نکنیم خدا همون خداییست که شنها رو بلند میکنه در تبس. خدا همون خداییست که ما پیشرفته ترین سلاحی که داشتیم وقتی به ما حمله کردن اول انقلاب، ما 250 دونه آرپیچی جبهه جنوب سیم خاردارم به ما نمیدادن. این کتاب ما اعتراف میکنیم رو ببینید، اعترافات سران و مطبوعات و رادیوها و همه اینهاست راجع به جنگ ایران و عراق. یه جاش یه حرفی میزنه یکی از این شاهزادگان سعودی، خیلی قشنگه. اگه یادتون باشه سال 70 همه خواب بودیم، صبح پیچ رادیو ساعت 7 گفتن که صدام کویت رو گرفت، استان 19 اعلامش کرد. یه شبان رفت کویت رو گرفت. بعد جامعه جهانی خروشید، یا یعنی چی؟ یکی از این شاهزاده های عربستان اونجا یه مصاحبه‌ای داره، میگه به صدام بگید مگه تو همون آدمی نیستی که ما حتی نوشابه سربازاتم تامین میکردیم، حالا برای ما دم در آوردی میگه کشور عربی رو میگیری به عنوان یه استان اعلامش میکنی؟ نوشابه سربازاش هم تأمین میکردن. این که ما بیش از 25 کشور اسیر انسانی داریم، یعنی ما با دنیا جنگیدیم. با همه اینا ببینید ما چطور پیروز میدان شدیم، چون روح توحیدی قوی بود، چون میدونستیم ولکن الله رماست، چون میدونستیم لا حول ولا قوت الا بالله است. چرا تو بعضی از میادین میبازیم؟ چون هم یادمون میره، همین که گاهی غرور ما رو میگیره. خب اینا تو بدر دیدن، بعدم خب رهبری، یعنی رسول الله المعظم دائما داره از آینده میگه، اینا آمدن کجا؟ تو احد. در احد هم با همون قدرت آمدن گفتن ما همون رزمندگان 8 سال دفاع مقدسیم. بارک الله، درسته. تا اینجاش که درست، اشکالی نداره. ما همون رزمندگان بدریم که اونجا خوش درخشیدیم. چرا خوش درخشیدیم؟ روح توحیدی داشتیم و پشت سر ولی بودیم، دنبال غنیمت و حرفا هم نبودیم، انجام تکلیف بودیم. حالا در احد چه اتفاقی افتاده؟ بازم همینه، ما آمدیم تو میدان ایستادیم، اما یه غرور گرفتون رو، یک پشت رهبری رو خالی کردن به این معنی که حرف رو گوش ندادن. عرض کردم اون دوتا عقل، دوتا چارتایی نیست، گفت آقا اینجا رو تحت هر شرایطی تنگه رو حفظ بکنید. حفظ نکردن. حمزه رو هم زدن، حمزه قله بود، زده شد. آیه عده شل شدن، شل شد. میدونی شل شدن یعنی چی؟ گفت آقای پیغمبر گفت ما پیروز میشیم، پیروزی کجاست؟ حمزه رو زدن. شما میگید پیروز؟ نصرالله رو زدن، بابا حاج قاسم رو زدن، شما دارید ما پیروز میدانیم؟ بابا شما من نمیگفتیم ما قدس نماز میخونیم، چی شد؟ این همه حرف میزدن. آقا شما گفتیم ما پیروز میشیم، ما شکست خوردیم. یعنی پیروزیه، یعنی ما بازی برد رو باختیم. دقیقه 90 سوت پایان رو میخوان بزنن، یهو یکی زد، تموم شد، جمع شد، گفتن آقا پیغمبر کشتن. ولوله افتاد، اونم تنگره رها کردن، گفتن ما جا موندیم، وام و مام و همه رو بردن، با ما چرا نمونیم، بریم دنبال کارمون. اینجا این آیه یعنی بدگمانی به وعده های پروردگار. اگر جامعه ای بدگمان باشد به وعده پروردگار، این جامعه سقوطش رسیده، زن جاهلیت دارن. در حالی که شما در سخت‌ترین حالات باید قدرتمندترین افراد باشید. بابا امام حسین علیه السلام رو من بارها عرض کردم این نکته رو، جگرم میسوزه، اما چه کنم؟ توی اون حوادثی که امام حسین زخم تمام بدنش رو فرو گرفته و وجودش رو خون داره میاد، آه این چه وضعی الان چی میشه؟ قریب این مضامین داره. فما همونطوری که جدم ابراهیم گفت حسبی الله، من حسینم میگم حسبی الله، تو گودی قتلگاه میگه حسبی الله. یعنی تو هر شرایطی وعده پروردگار، ما ایمان داریم، ما ایمان داریم که روزی به چشمان خودمون خواهیم دید فروپاشی و نابودی اسرائیل رو، ما خفت و خاری و نابودی امریکا رو خواهیم دید، مال سعود رو خفت و خاریشون رو خواهیم دید. اینا وعده های پروردگار است. ما در قدس نماز خواهیم خوان، قدس ساخته خواهد شد، ما بقی رو خواهیم ساخت، حزب الله در اوج قرار خواهد گرفت، مشکلات ایران هم به وعده پروردگار معجزه آسا به سمت حل شدن خواهد رفت. ما الان در موضع ضعف نیستیم، ما زن جاهلیت نداریم، ما فرزندان حسین ابن علی هستیم. تو هیچ شرایطی تو نیست که باخت بدیم. شیعه هیچ وقت باخت نمیده، میسته تا تهش. من تو فقط باید اعتماد کرد به ولی. ببینید که علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تهیت و سنا یکی از مشکلاتش همین بود که اعتماد بهش نداشتن. طبیعی بود که بنی العباس دشمنی کنن با امام رضا، چون تو ذاتشون بود. علام که مأمون اومده به عنوان ولیعت معرفی کردین، گفتن ما باید بشیم، اگه تو نمیخوای بچت ما باید بیاییم. یا کسانی که بودن در دستگاه بنی العباس گفتن ما یه عمری براتون دم تکون دادیم، حالا اینا بیان بنی هاشم بیاد بشه ولیعت. نمیفهمیدن که مأمون و عقباس چی مد نظرشه، امثال عیسی جلودی. یه اونا این داره، طبیعی است دشمن اگر دشمنی نکنه، دشمن که نیست، طبیعی است. اما دوست چرا؟ اما شیعیان یه عده‌ش اومدن میگفتن که آقا تو هم دنبال دنیا بودی، تا بهت گفتن ولیعهد اومدی قبول کردی، ما با تو خواهیم جنگید. کسانی که از رهبری عبور میکنند هم اینا هستن، چون درکی ندارن دیگه، او با عقل خودش میخواد بیاد. بعد امام رضا، ببینید آیون زشت من یه حرف بیزارن، هر وقت ولی جامعه مجبور شد بعضی از چیزها رو توضیحاتی بدهد که این توضیحات شاید در شأنش نباشه، یعنی انگار حالت محاکمه ای هست دیگه، آقا میگه باش آقا نرمش قهرمانانه، اصلا این حرف حرفه. یعنی این جامعه جامعه هرچی میخواید خودت بگذار دیگه، که توی کاری که امام رضا باید به توضیح بده، امام معصوم مفتر از اطاعه میاد میگه من به حکم قرآن پذیرفتم بلایت اهدی رو. کجای قرآن؟ اونجا که یوسف رفت خزانه حکومت مشرک رو قبول کرد، بت پرستی رو، منم اومدم این کار رو قبول کردم. امام مجتبی هم اینطوری بود، نمیفهمیدن بهش میگفتن یا مذل المؤمنین، بعد به قرآن توضیح بده. اما اگر نه، جامعه تسلیم ولیش هست، این اصلا دوره جاهلیت نیست اتفاقا. امام رضا همی بود مشکلاتش، دوستانش و نزدیکانش. بعد چقدر جسارت تهمت به امام رضا علیه السلام زدن، خیلی زشته، به خدا آدم روش نمیشه. به امام رضا میگفتن این پسر جواد بچه تو نیست، معلومی بچه کیه؟ میدونید یعنی چی؟ باید برن قیافه شناسا رو بیارن که مثلا ثابت بکنه که بچه خودم. امام چی کشیده با این افراد؟ بعد امامی که دیگه دوره ایست که امام تغییر هم کنار گذاشته. امام رضا علیه السلام در دوره ای بود که چون اصل در خطر بود. ما چرا میگیم تغییر؟ هر وقت میبینیم اساس اسلام، اساس انقلاب در خطره، بعد از خیلی از چیزها باید گذشت. امیرالمومنین وقتی میگذره از حق مسلم خودش، چون اساس اسلام در خطره، لذا باید ببیند که به بیت شریفش هم جسارت میشود، پهلوی همسرش هم شکسته میشود و کذا و کذا. اصل در خطره آیون، یه امیرالمومنین. امام رضا هم همینطوریه، میبینه اصل در خطره، اونجا تغییر رو کنار میذاره، چون واقفی ها بعدش رو موسی بن جعفر میگن خب نه دیگه، پس همینه امامت داره منحرف میشه، لذا امام وسط میدانم میاد خون جگر هم میخوره. خون جگرهای امام رضا دیگه فردا تمام میشه. آره امشبی را شهدین در حرمش مهمان است. امام رضا امشب شبه در حرمش مهمانه. دو سه جمله روزه براتون بخونم آجا بیاد اممون رو به فیض برسون. آیون این لباسای ما به این میگن قبا، بعضی جوان ها نمیدن، به اینم میگن امامه هست، به اینم میگن عبا. اگر شما یه عالمی رو جسارت بکنی به این قبا یا امامش، خیلی توهینه. بدونی که ما طلبه ها امامه رو با بقیه لباس ها نمیشوریم، باید جداگانه باید شسته بشه، آبش هم توی باغچه ریخته بشه، یا با بقیه لباس ها قاطی نشه. یا خودمون وقتی امامه رو میخواییم بذاریم رو سر، بوس میکنیم میگیم آقا مقدس تیجان الملائکه است، میگن امامه پیغمبر است. توهین نباید بهش بشه. لباس هم همینطوری. این که ما تو کربلا میگیم مصلوب الامامت و ردا، توی گرفتن غارتش کردن. من روزم این نیست. بعد اینا یه کاربردهایی هم داره دیگه، گاهی هم تو مزاح هم میگه مثل چفیه زمان جنگ کاربرد هم داره. این عبا هم خیلی کاربرد داره، به عنوان سجاده ازش استفاده میکنن. آره بعضی هم مثل که خیلی جلوی کار هستم، سجاده هست، گاهی هم به عنوان پتو هم رو خودت هم میندازیم. کاربرد های هم داره تو تاریخ اسلامی، عبا خیلی کار کرده. یه جا پیغمبر فرمود که عبا را تو درورد بندازید رو جنازه حمزه، خواهرش داره میاد نبینه، چون بدن حمزه مصلح شده است. یه خورده میریم جلوتر، امیرالمومنین یه نگاهی کردید فاطمه افتاده تو نامحرم، عبا رو انداخت رو سرش تا بیان جسد فاطمه رو وردارن ببرن آقا که دستش رو بستن. عبا خیلی کاربرد داره این کارها. تو کربلا هم که خیلی کار برداشت، یه چیزی صدا زد جوانان بنی هاشم اومدن، یا فتیان بنی هاشم، حضرت عبای مبارکشون رو پهن کردن که این بدن رو گذاشتن که با عبا منتقل کنن بیارن به سمت خیمه ها. عبا خیلی کار کرده. یه جا هم گفت عبا سلمان میرم، اومدم اگه عبا رو سرم بود با من حرف نزن، اما اگه رو دوشم بود حرف بزن. اولین بار بود که عبا سلمان نگاه میگه خدا بیاد بیرون عبا رو دوشش باشه. فقط چقدر گذشته ما نمیدونیم، اما خیلی اضطراب داشت. آیون انتظار و اضطراب کشنده ترین چیزه. فزه هم همینطوری بود، گفت فزه بیرون وایسا، مؤذن که اذان گفت منو صدا کن، اگه جواب دادم دادم، اگه ندادم برو علی رو خبر بکن. یه ساعت قبل از اون، نیم ساعت نمیدونم، اما چه گذشت بر فزه. با خودش خیال شما هم خیال بافی کن، نه نه انشالله الان مؤذن گفت الله اکبر، وقتی میرم ببینم دختر پیغمبر شفا پیدا کرده نشسته. خیال بافیه. اما تا مؤذن گفت الله اکبر رفت دید فاطمه رو به قبله کشیده روی سر پارچه رو. عبا سلطم همینطوریست. یه وقتی در باز شد، امام ما آمد، عبا رو سرش قرار گرفته، به اذن امام دیگه نباید باشه حرف بزنه، هدایت شد به سمت حجره. دیگه میدانی تو اون حجره چه گذشته است؟ اون فرش رو هم کنار زده که صورتش رو رو خاک بگذاره. چرا؟ میخواد مثل جدش یا علی ابن موسی رضا قربون خودت قربون نامه دورت بگردیم تو حجره کنار عبا سلطم فرش کنار بزنی. چقدر خوب این تعصیه به امام حسین علیه السلام. رفقا هر کاری میکنی وصلش کن، پیوندش کن با امام حسین، ولی آقا جدتون رو رو خاک ها لگد مال کرد.